بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه ما احکام این سور تلقیح را بیان کردیم، یک بحثی که هست این است که این بچه‌ای که در اثر تلقیح و به واسطه یه تلقیح سنایی این بچه متولد میشه، این از نظر ابوین چه حکمی داره؟ در اون جایی که تلقیح بین نطفه زوج و تخمک زوج است، اونجا هیچ تردیدی وجود نداره که این بچه پدرش همون کسی است که صاحب نطفه است و مادرش هم همین کسی است که صاحب تخمکه. و حتی در اونجایی که این زن برداره نطفه شوهر خودش رو در رحم خودش بریزه، اینجا هم این بچه پدرش صاحب نطفه است و مادرش هم همین صاحب تخمک و عرض میکنم صاحب این رحمه. و به عبارت دیگر، ما در باب نسب یک حقیقت شرعیه یا یک معنای اصطلاحی شرعی نداریم. در نسب باید به عرف مراجعه کنیم. عرف خوب از مصادیق واضحش در اینجا همینه، میگه صاحب نطفه عنوان والد رو داره و اون دیگری و اون رحم و صاحب تخمک عنوان مادر رو داره. در این صورت بحثی وجود نداره. اون چه که مورد بحثه این است که اگر نطفه زوج و تخمک زوجه خودش رو تلقیح بکنن و بگذارن در رحم یک زن دیگری، حالا اون زن دیگر میخواد زوجه دوم این مرد باشه یا اون زن دیگر یک زن اجنبیه باشه، اینجا باید بررسی کنیم ببینیم که مسئله ولادت و اینها و والد و والده چگونه است. و هاکذا اونجایی که نطفه اجنبیه اجنبیه، اگر عرض می شود که منی یک مرد ناشناسی رو بگیرن در رحم یک زن اجنبیه قرار بدن، عرض کردیم که ما در شریعت اینطور نیست که برای نسب یک معنای خاص شرعی داشته باشیم. فقط در باب ولد و زنا اونجا نفی نسب شده از ولد و زنا نسبت به پدر و مادر او. حالا این یک مورد خاص شرعیه و همچنین یک قاعده‌ای داریم به نام الولد للفراش، که در اونجایی که حالا عرض میکنم یه زنی با یک مردی نسبت ارتباطی پیدا کرد، ارتباط نامشروعی، بعد در فراش زوج خودش بچه‌ای از او متولد شد، اینجا شارع آمده گفته الولدو للفراش، که حالا توضیح میدیم فراش معناش چیه. اما اینا هیچ کدام چه در باب زنا و چه روی قاعده الولد و للفراش ما نمیتونیم استفاده کنیم که نسب در باب شرع یک معنای شرعی خاص داره. نسب در باب شرع معنای شرعی خاص نداره، بلکه همون معنای عرفی رو داره. عرف میگه صاحب نطفه عنوان پدر رو داره. در ما نهنوزی هم که بحث تلقیح مصنوعیه، اصلا بحث زنا که وجود نداره. بحث زنا به هیچ نحوی در اینجا وجود نداره. نطفه یک مردی رو برداشتن در رحم یک زن اجنبیه قرار دادن. خب حالا که این نطفه رو در رحم زن اجنبیه قرار دادن، زنا که نیست. تا ما بیاییم بگیم در شریعت در ولد و زنا نفی نسب شده از او، البته اونم روی قول مشهور فقها و الا اتفاقی و اجماعی نیست. خب ولد و زنا که نیست، صاحب نطفه مشخصه. پس صاحب نطفه عنوان عرض می کنم که پدر او رو داره. عرف صاحب نطفه را پدر می دونه. قاعده کلی که مخواهیم عرض کنیم همینه که عرف صاحب نطفه را پدر می داند، الا در جایی که حالا مسئله زنا بخواد مطرح باشه، که الان مسئله زنا محل بحث ما نیست. اما از جهت مادر، اینجا یک بحثی که وجود داره این است که آیا اون کسی که صاحب تخمکه و در خلقت تکوینی این بچه او دخیله، آیا اون عنوان مادر رو داره؟ بگیم مادر این بچه کسی است که صاحب تخمک این بچه است. یا مادر یعنی کسی که بچه از او متولد شده، میخواد تخمک مال این زن که این بچه از او متولد شده باشد یا نباشه. اینجاست که یک مقداری بین بزرگان اختلاف نظر وجود داره. کسانی مثل مرحوم آقای خویی قدس سره به استناد به یکی از آیات شریفه قرآن می‌فرمان مادر کسی است که بچه از او متولد شده. کدوم آیه؟ این آیه دوم سوره مجادله. الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم و انهم لیقولون منکرا من القول و زورا و ان الله لعفو غفور. در این آیه شریفه داره ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، مادر اینها نیست مگر کسانی که اینها رو به وجود آوردن و متولد کردن اینها رو. ایشون به استناد به این آیه شریفه ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم استدلال فرمودن بر این که در شرع مادر به کسی گفته می شود که بچه از او متولد بشه. حالا اگر آمدن تخمک یک زن دیگری را در رحم این زن قرار دادن، و شوهر این زن با این زن آمیزش کرد و این زن بچه دار شد، چون بچه از این زن متولد شده، این زن میشه مادر این بچه. این امهاتهم الا اللائی ولدنهم. خب اینجا بیان استدلال رو که عرض کردیم که آیه به صورت حفظ داره بیان میکنه، میفرماید مادران اینها نیستن مگر زنهایی که اینا رو متولد کردن. پس نتیجه این میشه مادر کسی است که بچه از او متولد میشه. خب استدلال به این آیه شریفه به نظر میرسد که قابل جواب باشه و جوابش هم روشنه. آیه در این مقامی که در اون زمان جاهلیت می آمدن مردها به زنهاشون می گفتن که زهر و که زهر امی، زنشون رو دیگه به دیده مادر نگاه می کردن. ولذا در آیه داره الذین یظاهرون منکم من نسائهم، کسانی که زهار می کنن زنهاشون رو. زهار خوندی در لمعه مرد به زنش میگه زهر و که، زهر و من پشته، زهر و که زهر امی، یعنی همانطوری که زهر ام برای من حرامه، از حالا به بعدم تو حکم مادر من رو داری و تو برای من حرامی. آیه در مقام رد این اعتقاده که نه، با گفتن زهر و که زهر امی اون مادر شما نمیشه، مادر شما اون کسیست که شما رو متولد کرده. در مقابل مسئله زهاره، نه این که آیه بخواد به عنوان یک قضیه حقیقیه عرض میشود حسریه بفرمد تا قیامت مادر اون کسیست که بچه ازش متولد میشه. اصلا در اون زمان راه دیگری غیر از این نبوده، در زمان نزول آیه هیچ راهی غیر از این نبوده. ولادت تنها راهی بوده که آدم بفهمد که این زن مادر این بچه است. نه حصر اضافیه، نه ببینید این حصر بله ببینید حصرش حصر تقریبا خب درسته. ما نمیخوام بگیم مورد مخصصه، نمیخوام بگیم که شأن نزول آیه مخصص آیه، میخوام بگیم که به ما این که در مقام رد این قول بوده. یعنی در از شما سوال بکنیم آیا آیه شریفه در مقام این بوده که بفرماید مادر یعنی کی؟ نه، آیه داره با لسان و اعتقاد مخاطب صحبت میکنه. به مخاطب اگر میگفتین مادر یعنی کی؟ و مادر یعنی کسی که بچه ازش متولد شده. خب آیه میگه خب شما اگر به زنتون گفتید زهر و که زهر امی، شما که از این زن متولد نشدید تا این بشه مادر شما. آیه ببینید مثل تقریبا نه مناسبت و نه ببینید تقریبا یه چیزی شبیه جدل میمونه. باشه نه قرآن که هست، اما شما الان عرض بکنن فرض کنید در مورد آیه که در باب حج و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامرین. خب این یأتوک رجالا این به عنوان اون چه که در اون زمان یا قریب اون زمان واقع می شده، حالا اگه تا قیامت دیگه یأتوک رجالا نباشه باید بگیم که این اشکال داره؟ نه، این به اقتضای همون زمان بوده. ما در عین اینکه در قرآن آیاتی داریم که این به عنوان یک حکم دائمی و قاعده کلیه است، اما گاهی اوقات یه آیاتی هم داریم که به اقتضای مخاطب و شرایط اون زمان، منتها فرض کنید این به درد هر زمانی میخوره. یعنی ما از این آیه استفاده میکنیم زهار باطله مثلا، از این آیه استفاده میکنیم با گفتن زهر و هیچ از زهر امی و حرام نمیشه مثلا. ولی آیه نیست. خب سوال خیلی روشن اینه، آیا این آیه در مقام بیان این است که بگوید مادر کیه؟ بله؟ نه، در مقام این نیست اصلا. نه این که ممکنه امکان هر چیزی وجود داره. آیه در مقام این است که بخواد بگه در شرع مادر کیه؟ نه، آیه داره میگه شما که میگید زهر و که زهر امی، اگر از خود شما سوال کنن مادر کیه، میگید مادر نیست که متولد شدی، اما الی یوم القیامه مادر همینه. بله؟ خیلی خوب، حالا اصلاح در ورد و زنا چی میگی؟ نه، مشهور اونجا نفی نسب شده از ورد و زنا به نسبت به عبوینش ارثش به همین عنوان. حالا مثل محرمیت یه بحثیه، اما به عنوان ام این از او ارث نمیبره، به عنوان الاب این ارث نمیبره دیگه، ولد و زنا ارث نمیبره، نه به عنوان الام، نه به اون. حالا ممکنه مسئله محرمیت مطرح باشه، ممکنه یه احکام دیگه ای ما بگیم هست، ولی مشهور در باب ولد و زنا نفی نسب کردن به نسبه لعبوین، در حالی که این از همین هم متولد شده، از نطفه زانی هم خلق شده. عرف هم میگه اگر کسی از نطفه کسی خلق شده او پدر او هست، اما شارع در اینجا آمده نفی را ارسرم علا قول مشهوره. بعضی ها میگن نه، عنوانه فقط مثلا ارث نمی برم اون مادرشه. عرض میکنم حالا اینو دقت کنید، آیه رو بخواید معنا بکنیم. نیست، همینه. بخواهم بگیم آیه در مقام این نیست که حس بکند مادر را، حالا یا به حسب العرف یا به حسب شر، اصلا در مقام این نیست. آیه در مقام نفی زهاره. شما که میگید زهر رو که زهر امی و اینو به منزله مادر میدید، نه، مادر نیست که شما ازش دارید متولد میشید و متولد شدید. عرض میکنم که بله، اون وقت این یک جواب مرحوم آقای خویی. جواب دوم این است که حالا اگر در مادری مرد، بچه‌ای در شکم داشت، این بچه رو مادر متولد نکرد. آخه آیه داره ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، یعنی کسانی که اینها رو متولد کردن. خب حالا اگر مادری حملی داشت مرد، مثلا شاید حالا مثلا در حدود 9 ماهگی بچه‌م بوده، اما بچه رو متولد نکرد، بعد شکم این مادر رو پاره کردن، بچه رو زنده به وجود بیرون آوردن، خب این دیگه مادر که به وجود نیاورده این رو، و این ولادت نیست، نه ولدنهم نیست که، ولدنهم نیست این مال که فاعل غریب نیشی. حالا در فرض کنید در 6 ماهگی آوردن گذاشتن تو 10 سال تا آخر، مثل سزارین میمونه. آیه که میگه ولدنهم، در سزارین هم همینطوره، در سزارین هم اینطور نیست که بگیم مادر این بچه رو به وجود آورده، این مادر رو بیهوش میکنن، بچه رو از شکم اون مادر میارن بیرون. مثل این که فرض کنید اگر مادر زنی رو بیهوش کردن، کلیهش رو در آوردن، شما میتونید بگید این متولد چرد کلیه را؟ نه، باشه، همه چیز در شکم این مادره، هر چی در شکم این مادره. ببینید ما شما اشتباه نکنید، ما میخواییم بگیم بچه ای که از راه سزارین به وجود بیاد بچه این زنه، بچه ای که اگر مادر مرد و از شکمش خارج کردن بچه این زنه. چرا؟ عرف میگه دیگه، همین کلام تو ذهن شما. ولی اگه بخواییم آیه رو معنا کنیم، آیه میگه ولد نهم، آیه که میگه ولد نهم یعنی تولد این بچه مستند به این مادر باشه. اینجایی که مادر مرد، مادر مرده بچه را از شکمش بیرون میارن. بله؟ پس شد اغلبی؟ ایلو خوب، پس حرف ایشون از بین میره دیگه. برای اینکه ها وقتی فرده ایشون زمانی به کرسی میشینه که این دائمی باشه. ایشون میفرماد مادر یعنی اون کسی که بچه ازش متولد میشود. شما یه وقت اجازه فرمایید نسی که هنوز نه حرف ایشون روشن شده نه اشکال پا روشن شده. ببینید فرمایش ایشون اینه، اگر تخمکی را در رحم یک زن قرار دادن، مردی با این همین شوهر این زن، شوهر این زن با این زن آمیزش پیدا کرد و بچه‌ای به وجود آمد، این بچه بچه همین زنه صاحب رحم، نه بچه اون صاحب تخمک. این مدعای ایشونه. عرض کردیم اینجا دو نظریه وجود داره. یه نظریه این است که این بچه صاحب تخمکه و عرف مساعده با همینه. عرف میگه تکون اولیه این بچه از کی بوده؟ کجا بوده؟ میگن نطفه مرد و تخمک اون زن. میگن خب همون مادرشه. چطور در نطفه به مجرد اینکه نطفه مال مرده میگیم پدرش اینه؟ خب مادرش هم همونی کسی که صاحبه تخمکه. این یک نظر. نظر یه دوم، نه بس مادر اون کسیست که بچه از او متولد می شود. این نظریه دومه. اینایی که این نظریه دوم رو دارن دیگه نمیان بگن این و استدلال به این آیه شریفه می کنن، این امهاتهم الا اللائی ولدنهم، الا اللائی ولدنهم، دیگه نمیگن این عنوان اغلبی. اگر بگن اغلبیه که مدعاشون از بین میره. این مثل وربائبکم اللاتی فی حجورکم که اونجا میگیم فی حجورکم عنوان قالبی رو داره، مثل اون که نیست. میفرماین آیه در مقام حصره، فقط مادر اون کسیست که بچه از اون متولد میشه. میخواد تخمکم مال همین شخص باشه، مال همین زن باشه، یا مال یه زن دیگری باشه. خب پس پس ادعای ایشون روشن شد. حالا ما میخواییم یک جواب دادیم. جواب اولی بود که آیه در مقام نیست که میخواد مادر رو بیان بکنه، آیه در مقام رد ظهاره، قرینه که تو خود آیه وجود داره. این اولا. ثانیاً ما داریم موارد نقض میاریم. میگه آقا این موارد نقض رو چی میفرمایی؟ در این موارد نقض ولادت نیست، بچه را از شکم بیرون آوردن، حالا ممکنه در چهار ماهگی ها رو بیرون بیارن، بذارن تو دستا تا آخر، شیش ماهگی بیرون بیارن. اینجا دیگه نمیگن این زن متولد کرد این بچه رو. ولادت خروج از موضع طبیعیه، ولادت خروج از موضع طبیعی رو میگن. وقتی به عرف هم وقتی به لغت هم شما مراجعه بکنید، ولادت ولده خروج این بچه این شی از موضع طبیعیه. خب اونجا که از موضع طبیعی نباشه به عرف بگیم، عرف میگه بچه این زنه، عرف فرق نمیگذاره، اما میگیم ولادت نیست. پس معلوم میشه ولادت نقشی نداره، ولادت شهری نداریم ما یه نوع ولادت داریم و ولادت فعلیه، ولادت شهری نداریم. واش فرقی نمی کنه، بالاخره ولادت نشد، خروج از موضع طبیعی نشد. این نقضیست که بر فرمایش ایشون وارده. حالا عرض کردم جواب اصلی همون جواب اولی که اصلا آیه در مقام بیان ام بودن و این که ام چیه نیست، نتیجه میگیریم ام یه عنوان عرفی داره. بله اون ملحقه، رضا که واقعا مادر نیست که، ما داریم نسب رو بیان میکنیم، ما داریم ام. جا دقت کنید بحث ام رضایی یه حرف دیگریه. حتی چه دست ها کسانی که میگن صاحب تخمک عنوان مادر رو داره، میگن خب آقا بالاخره این بچه 9 ماه تو شکم این زن بوده، اگر ما در باب رضا آمدیم گفتیم به مجرد خوردن شیر نشر حرمت میکنه، این به طریق اولا ممکنه کسی، حالا هنوز ما نرسیم به اینجا، ولی فعلا ما میخواییم از نظر نسبی بگیم آقا پدر نسبی کیه، مادر نسبی کیه، آیا مادر نسبی صاحب تخمکه یا مادر نسبی صاحب رحمه. کسانی مثل مرحوم آقای خویی که برای اثبات مادر نسبی به این آیه تمسک می‌فرمایند، به نظر ما این استدلال تمام نیست. نتیجه این میگیریم که آقا همونی که از نظر تکوینی در تکون این بچه دخالت داره هم تخمکه، او میشه مادرش. اصلا نسخه مرد رو بگیرن، تخمک زن رو بگیرن، بگذارن تو دستگاه تا بعدا بچه به وجود بیاد، پدر و مادر مشخصن. لازم نیست که اصلا تو رحم باشد، لازم نیست که حتما ولادت باشه. ببینید یه نکته دیگه هم که بخوام عرض بکنیم در باب دم نفاس، که اونجا تعبیر میکنن دم نفاس دم چیه؟ دم ولادته. اونجا بعضی از آقایون قائلن به این که اگر زنی رو سزارین کردن دمش دم نفاس نیست، بعضی نظر رو دارن، چون دم ولادت نشدین، ولادت خروج از موضع طبیعی رو عنوان ولادت بهش میگن. حالا این یه اجمالی دنباله داره، دنبالش انشالله فردا عرض میکنم. صلی الله علیه و آله.